الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آیه شماره 56 و 57 از سوره نساء. قال الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أبدا لهم فيها أزواج مطهرة أزواج مطهرة وندخلهم ظلا قليلا. صدق الله العلي العظيم. ترجمه آیه معلوم، آنان که کافر شده اند کفر آوردن به آیات ما، آتش جهنم نصیبشان هست و پوست هاشون را آتش جهنم آزار می دهد تا عذاب الهی را لمس کنند، و آنان که عمل صالح انجام داده اند ایمان آوردن و عمل صالح بهشت و خلود و نعمتهای بهشتی نصیبشان هست. ترجمه آزاد دوتا آیه این بود. اما در تفسیر که مراجعه کنیم، کتاب تفسیر قومی جلد یک همین سوره نساء همین آیه صفحه کتاب هم هست 141. در تفسیر این آیه آمده است که ان الذین کفروا بآیاتهم قال، روایت را علی ابن ابراهیم خود صاحب تفسیر نقل میکند، طبق بحث رجالی روایاتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی بیاد، روایاتی است که سندش معتبر است، توثیق آن دارد. در این درباره این آیه آمده است که قال الامام علیه السلام الآیات، کدوم آیات؟ الذین کفروا بآیاتنا، منظور از آیات الآیات امیر المؤمنین والأئمة علیهم السلام. روایت از امام صادق بود، کتاب تفسیر منظور از آیات ائمه معصومین علیه السلام. درباره تبدیل جلود از آقا امام صادق سوال شد، آقا هم مسئله رو شرح داد تا رسید به آیه بعدی که شماره 57 می شود. آیه شماره 57 ترتیب اینجوری می شود که در آیه قبلی منظور از آیات ائمه آل بیت علیهم السلام بود، و آنهایی که این آیات الهی را قبول ندارند عذاب دردناک الهی دارند و عذابشان بیشتر می شود هرچند مدت به مدت پوست عوض کنند. بدلنا جلوده هم، این بدلنا جلوده هم یه ترجمه ظاهری دارد، یک تأویل به اصطلاح احتمالی. یادم نرد برای شما بگم تفسیر برای حرام و محرم است و از قبائل، اما اگر تفسیر احتمالی گفتی تفسیر نیست، احتمال میدیم این باشد. احتمال که دیگه ما معنای واقعی را که نگفتیم تفسیر. برابر این درباره این بدلنا جلوده هم یک ترجمه دارد که آمده است و امام صادق هم نزجت جلوده هم بدلنا هم جلودن را تنظیر کرده است به خشت و لبنه‌ای که بشکند دوباره جاش گذاشته بشد یا شکل یا ممکنه شکل دیگری بگیرد. منتها رجاءً اینجوری تفسیر احتمال داده شده است، آنها که آیات خدا را انکار میکنند، امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام را، هر قد حیله به کار ببرند به نام مسلمان، به نام مؤمن، به نام عباد الله هم باشند، این پوست عوض کردن ها سودی براشان ندارد. اینا پوستش عوض میشد به ظاهر مسلمان، به باطن یهود. اینها با تبدیل جلود ما کاری از پیش نمیبرن و مشکل حل نمیشد. این سبک است که انکار آیات خدایی دارند و با تحیله و نیرنگ و با توجیهاتی بگن که نمیدونم تصویب شورا بود یا مصلحت بود یا شیخوخیت بود، هر توجیهی که بکنند اینا تبدیل جلود است به ظاهر، سودی ندارد. اونگهی آیه بعدی مرتبه ایجابی ایمان به آیات خدا را بیان میکنند که اینها برای همه ما و شما شکر دارد و نعمت است و عنایت. آیه بعدی میفرماید که در تفسیر آمده است ثم ذکر المؤمنین المقرین به ولایت آل محمد علیهم السلام. آیه بعدیش چی می شود؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. این ابدا در برابر اون عذاب ابدی قبلی. می بینیم منکرین ولایت یک عذاب مؤبد دارند و مقرین ولایت نعمت مؤبد دارند. اما برای ما یک هشداری هم اینجا هست که به این نکته توجه کنیم. چیه اون نکته هشدار دهنده؟ والذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان به ولایت دارن و عمل صالح هم انجام میدن. ما که اعتقاد ما ولایت باشد متمم دارد، تنها اعتقاد کافی نیست، حسن عمل تنها هم کافی نیست، و عملوا الصالحات. لذا از مولا علی سوال شد که کسی که به واسطه سوال کرد که من شیعت هستم یا نه، فرا به عملتان بده. اگر پایبند به واجبات و حرمات هستید، آره این آیه الان تایید بر این مرد والذین آمنوا، ایمان به خدا، ایمان به نبوت، ایمان به ولایت امیر المؤمنین و عملوس واو عطف او نیست و عمل صالحات، بدون عمل صالح نمی شود. ایمان با عمل صالح. به حضور شما بعد از اینکه مطلب برای ما معلوم شد، به مناسبت ایام که ایام محرم هست، روایتی از سید شهدا اونزن در ابتدا جلسه خونده بودم. طبیعی است که دوستان روایت خواهش که نمی کنن، فراموش میکنن. اون روایت امروز شرح بدم، فرصت نشد که شرح بدم. سید الشهدا سلام الله علیه کتاب علل و شرایع شیخ صدوق، روایت شیخ صدوق نخل می فرماید ایها الناس ان الله جل ذکره ما خلق العباد الا ليعرفوه ما خلق العباد الا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. خب هر کسی این روایت رو الان کامل نوشت بگید که من براش یه جایزه بدم. کامل نوشتید بخونید.
قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان ناس ان الله جل ذکره ما خلق عباد الا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه.
یه بار دیگه بخونید. ما خلق العباد
الا ليعبدوه فاذا عرفوا عبدوه فاذا عبدوا استغنوا عبادتي عن عباده مصطفى.
خداوند به شما خیر و عزت و توفیق عنایت کنه. خداوند برای شما کار نمیشید. خداوند برای شمای آقای حسینی و برای شمای آقای حسینی هم خیر و عزت و توفیق عنایت کنه. خداوند برای همه شما جمع خیر و عزت و توفیق عنایت کنه. ما زنده ایم به این دعاها دیگه، دعایی که بعد از حفظ روایت سید الشهدا ذکر بشود دیگه آدم اگه شک کند در قبولیش جزء افراد غیر طبیعی است. و معلوم است آقای محمدی میدوند که جایزه ما همین دعاست دیگه. ما که
پس کس هم گرده
بشه پس خیلی الان اجازه بدید که این روایت رو توضیح بدیم و که استفاده کنیم. سید الشهدا سلام الله علیه که این روایت هم صدوق نخواهیم، البته توضیح تحقیق چیز پژوهشی روایت هایی از سید الشهدا در منابع ابناء عامه آمده تقریبا زیاد و در منابع شیعه یه مقداری در بحار هست، یه مقداری هم در تحف العقول که اگر خواستید مراجعه کنید به کلمات سید الشهدا. مجموعه روایات سید الشهدا مسند الامام الحسین هم اخیرا چاپ شده است. بیشتر دعاهاش بود به نظرم تا روایات. بله بله آتو حسین خیلی خوب اونو نکن. درست درست. بنابراین دقت کنید این روایت چون به نقل صدوق رسیده روایتی است که دارای اعتبار است و معنایش مخصوصا برای ما طلبه ها معنای بسیار بلندی است که میتواند جهت کار ما را درست کند. اولا هدف آفرینش را بیان میکند که هدف آفرینش عباد معرفت خداست. این همه خرج برداشته است انسان تا خدا را بشناسد. معرفت خدا این همه ارزش را دارد. معرفت خدا این همه ارزش را دارد یعنی چه؟ یعنی انسان تا معرفت به دست نیاورده انسان نیست. مقوم انسانیت انسان معرفت اوست. اگر انسان دارای معرفت نباشد حیوان دوپاست. مقوم اصلی ماهیت انسان معرفت است. لذا خدا مردم آفریده است که انسان باشند. انسان یعنی کسی که معرفت دارد. بعد از که فهمیدیم که معرفت مقوم است ربط میدهد معرفت رو به عبادت که ما با شیوه طلبگیمون ربط این دوتا نکته رو امروز انشاءالله توضیح بدیم. میفرماید که فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ معرفت اگر به وجود آمد انسان معرفت به مقام ربوبیت در حد و توان و وسع خودش پیدا بکند لازمه این معرفت عبادت می شود. معرفت در حقیقت مقدمه طبیعی عبادت است که گفته می شود معرفت و عبادت از هم جدا نیست. جنبه نظری عبادت معرفت است. جنبه نظری عبودیت معرفت است و جنبه عملی عبودیت عبادت است. و آنچه که برای انسان تأثیر گذار است در جهت انسان شدن انسان و در جهت موفقیت انسان و در جهت رسیدن انسان به کمال همین عبودیت است. کدوم عبودیت الان شرف پیدا کرد؟ عبودیتی که از طریق معرفت باشد. عبودیتون تنطلق من منطلق المعرفه. اگر عبودیت برخواسته خواستگاش منطلق ترجمهش اگر خواهد بفهمید منطلق خواستگاه در فارسی خواستگاه عبادت باید معرفت باشد. عبادت بی معرفت ارزشی شرعی و اساسی ندارد. این مطلب که فهمیدیم پس از آن ادامه دارد حدیث فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا. پس از که عبادتش درست بشود عبادت خدا انسان بی نیاز می شود. هر که پیمان با هو الموجود بست گردنش از قید هر معبود رست. ما سوى الله را مسلمان بنده نیست. پیش فرعونی سرش افکنده نیست. استغنوا به عبادتهی ان عبادت ما سوا. این ما سوا را الان با بحث اخلاقی یه معنای کامل تری بکن. ما سوا یکی از مصادیقش فرض کنید تعاوید، تعاویدهای دوران، بگید به اصطلاح روز آمریکا، استکبار، 13 آبان، از به مناسبت 13 آبان بگید استغنا از عبادت استکبار. خیلی خوب، اینا خوبه، منتها ما نکته دقیق ترش رو کار داریم. این طاغوت برای ما طلبه ها خیلی انشاءالله تأثیر گذار نیست. یه طاغوت دیگه ای داری که قایم شده است، یه طاغوت دیگه ای داریم که همون در کنار ما همیشه هست. اون طاغوت نفس ماست. از این طاغوت سرباز زدن هنر است. هنر این است که آدم از طاغوت نفس استغنا حاصل. خدای تو را عبادت، نه برا خدا. عبادت میکنم که بهش جهنم، نه برای اینا عبادت نمیکنم. فقط وجد تو که اهلا. لذا گفته میشود از مرحوم آقا علی خازی ظاهرا نسبت داده میشد که سوال شد و گفت که هنر آن نیست که آدم پا رو آب بگذارد و عبور کند، که بعضی از عرفا این کار رو کرده انگویا در تاریخ. با یک دونه گفتن اینا رو برای شما دیگه تکرار عیب نداره، تکرار که فراموش میشه دیگه، تازه است، تکرارهای تازه. شاید برای حضرت عالی به حد 3-4 بار گفته باشه و امثال شما، که کسی در کنار رود رودخانه وحشی وایستاده بود، یا مرشدی آمد، عالم نگیم چون من عالم برای هر کسی نمیگم، عالمی که ولایتش درست درست نباشد، خود جیرخار آقا امام زمان نداند و از گناه بدش نیاد، این عالم دینی نیست، مقاومش. ما به اون بگیم مرشد. مرشدی آمد گفت چرا رد نمیشی از این رودخانه؟ گفت رودخانه وحشیست، میبلعد. گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم. آدمی بود صاف و صادق، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، پا گذاشت و آب رد شد، رد شد و اون طرف رودخانه. گفت آقای مرشد دفعه بیایید. گفت نمیتونم. گفت بسم الله الرحمن الرحیم بگو. گفت آها، اون بسم الله الرحمن الرحیم که تو میگی من نمیتونم اون بسم الله الرحمن الرحیم. میدونی چی؟ همین الان شک نکنید، اگر کسی واقعا خودشو سرباز آقا بداند و از گناه بدش بیاد، همین الان بسم الله الرحمن الرحیم بگد، معجزه میکند. شکر کنم. بسیار خوب. لذا میگد که این آقایی که پا رو آب گذاشته رفته هنریست. گویا مرحوم آقا علی قاضی میگد پا رو آب گذاشتن و عبور کردن هنر نیست، هنر آن است که پا رو نفس خودت بگذاری و بری، خودو ندیمی، این هنر. چرا؟ چون این طاغوت بسیار شیاد است، بسیار هنرمند است، به لباس دوست وارد می شود، کلاهگذاری می کند. میگه خب تو الان که کسی نیستید میخواید بنده خدا باشی، چیز دیگه نباشی، عبادت بکنم تا عبودیت هم بالا برود، از این قبل تا عبودیت هم بالا برود، بیشتر از دیگران بشم، اونقدر عابد بشم که مردم از من الگو بگیرن. تمام شد. از راه دیگه اصلا متوجه نمیشم، من عبادت میکنم تا جایی که مردم از من الگو بگیرن. باخت، بازنده شد. بسیار ظریف، خود و حذف کند. استغنو به عبادتهی عن عبادت ما سباه، کاملا بی‌نیاز. حالا اصل مصداق اصلی این گونه عباد و عرفا و عالم ربانی ائمه هستن، که عالم ربانی به مصداق کامل معصوم هست، که شیخ ما که شیخ شما که شیخ که شیخ شعرا حافظ، نه شیخ من نه شیخ شما، چون ولایتش درست نبود، خواجه طوسی سعدی را در نظمیه بغداد دید، گفتش که ولایتت مشکل دارد. نه خیر، من شیعه امیر مؤمنین، چون دید که سید عصا دستش، عصبانی هم هست، اگه بگم ولایت درست است پای عصا به حساب میرسد. خواجه طوسی، سید نه، خواجه طوسی، خواجه طوسی دید. بعد گفت درست می؟ شعری که در باره اولی گفته بود، شعر شخان گفت، این شعر مال تو نیست؟ بله شعر مال منه. یه دونه عصای اصابی زب تو سرش، خاک تو سر. این شعرت باز میگی من پیرو امیر المؤمنینم. لذا من گفتم شیخ من، برگشتم گفتم نه شیخ شما، برگشتم گفتم شیخ شعرا. سعدی میگد که عابد و زاهد و صوفی همه طفلان را هم، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست که مصداقش امیر المؤمنین. مصداق اول عابد که عبد الله حق معرفته، گفته بودم برای شما، برای حد داخل بعد شما شاید فراموش کرده باشید، ما الان داریم تاریخی که زندگی میکنیم یک عارف داریم فقط، فحسب، که او عرف الله حق معرفته و اتق الله حق تقاته، فقد وجود مقدس بقیت الله الاعظم سلطان کونین ارباب عالم هستی آقا امام زمان. از این بیان اخیر شیوه خطابی تلقی نشود. من طراحی سنتی هستم، خطیب نیستم، یا بعضی افرادی که قدرت و جرأت دارم، من اون جرأت ندارم. معناش این نیست که بخیر نفی کرده باشه، بقیه در رتبه خودشان هست، رتبه کامل مال آقاست، نفی عارف و صالح اینا نمی کنم، اونتا اونا مراحل خود، مراتب خودشون هم دارم. مرتبه اولیا فقط مال انسان کامل است که آقا امام زمان بود. الحمدلله عرفا بوده اند و خواهند بود و ما با عارف و صالح مخالف اصلا نیستیم، حتی عرفان و نظری را هم رد نمی کنیم. اونتا ما میگیم اگر کسی میخواد برود در سیر و سلوک، فقط عرفان عملی، که عرفان عملی پایبندی به واجبات و حرامات، چیزی کم و زیاد نداره. مصداق اول اون، اما در درجه بعدی اولیا، فقها، مخصوصا ما همین اینجا که نشستیم عزیزان یادمون داره یک نکته طلبگی که برای شما تذکر بدم و آن این است که درباره ذهن درست طلبگی، ذهن درست طلب اینه که ما در دعاهامون سلسله روحانیت رو به طور کل دعا کنه. حیا و میتا، ما وامدار فقهای گذشته هستیم، فقهای سلف بودن که برای ما این میراث باشه، وامداریم و الان هم برای کلیه اهل علمی که به این کسوت هستن دعا کنیم. به طور کل سلسله روحانیت، طلاب و علما رو باید دعا کنیم. این ذهن میشه و ذهن طلبگی. اگر که دعا ما کمتر از این باشد، معلومه که دیگه خیلی مشکل داریم. ذهنیت بسیار این دست سیاسیون هستن دعا نمی کنن، این دست خلاف سیاست هست دعا نمی کنن، این دست نمی دونن تندرو هست، این کندرو هست. نه، هر کسی به لباس روحانیت هست، خدایا اصلاح و توفیق براشون عنایت فرما. معصوم نیستن، ما که معصوم نمی داریم، ولی ذهنمون درست بکن. رب اشرح لی صدری، شرح صدر یکی از معناهاش این بسیار خوب، استغنا به عبادته من عبادت ماسا، بی نیاز می شود. بعد از که بی نیاز شد، بی نیازی دیگه به معنای کلمه است. چطوری بی نیازی به معنای کلمه است؟ در زندگی فردی خودش عبودیت درست وضعیت زندگی آدم هم مدیریت میکنند، مشکلات شخصی آدم حل میکنند. باور کنید، باور کنید که باور میکنند عبودیت که پا بگیرد آدم تمامی نیازمندی هاش از غیر خدا بریده میشند. معجزه آسا غیر معادلاتی مسائل زندگی آدم حل می شد. و کرم خدا، عنایت خداوند در حدی است که بنده خودش را که در حد در مرتبه عبودیت باشد، نمیگم معنای عبودیت شبها بیداری، شب قیام و روز صیام نیست، واجبات و حرام مخصوصا برای اهل علم که یک توفیق مضاعفی قهرن آمده، تعلم علوم دینی عبادت مستقیمه، مستقیم لحظاتی که اینجا میشینید در نامه اعمال شما عبادت ثبت میشد انشاءالله با این توفیقات. واستغنوا یا واستغنوا به عبادتهی عن عبادت ما سوا، به هیچ کسی دیگه پرستشی ندارد و نیازی ندارد، یک بی نیازی میشه در حد یک فرد بی نیازی از ممکنات و آرام و آسوده، از هر چیزی و از هر تعلقی به طور طبیعی میبرد، یک آزادی رؤیایی، فقط گره خود است به عبادت ان معرفته. عبادت ان معرفته رو هم فهمیدید و معنا کردم. لذا سید الشهدا، امروز فرصت نشد، آز جلسات دیگه، جواب این نکته چرا قیام سید الشهدا کمرنگ نمیشد؟ چرا روز به روز بیشتر میشد؟ یه سوالی است که جوابش دل آدم رو زنده میکنه. چرا قیام سید الشهدا از 10 نفر 20 نفر تک نفری رسیده است زیارت اربعینش به 20 میلیون زائر؟ در دنیا در تاریخ بشر جمعیت مذهبی مثل جمعیت کربلا و اربعین نبوده و تعالی نظیر ندارد، مخصوصا با این کیفیت. اصلا چه می شود؟ چه سری دارد؟ سرش چیست؟ جواب مسئله را براتون انتظار دارد بگیم یا بذاریم برای هفته بعد؟ خیلی یه جوابی را یکی از محققین گفته است رحمت الله تعالی علیه که سید الشهدا کل کارهاش در کربلا زیبا بود، کار زیبا فطری است و امر فطری از بین نمیرد. خوبه، بد نیست، جواب نسبتا خوبه، ولی نه این جواب جواب درست نیست، کامل نیست. چرا فراموش نمی شود؟ یک جواب دوم هم بگم بعد جواب بسن. جواب دومش اینه که قیام سید الشهدا شما شرح دقیقتر و کامنتری داد. هفته آینده آقای نعیمی میگه که وقت تمام شده است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. خدایا به عظمت سید الشهدا تعجیل در ظهور آقا زمان ما بفرما. خدای حوائج این جمع را برآورده بفرما، توفیق عبودیت برای همه ما عنایت فرما، مشکلات و گرفتاری همه این جمع را دفع و رفع بفرما. خدایا تمامی پیروان اهل بیت هر کجا هست، علما، فقها، طلاب علوم دینی، مقام اعظم رهبری، همه مراجع تقلید در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزاید. دشمنان اسلام، استکبار جهانی، داعش و تکفیری و بنیاد خبیث و جلاد و جبار از خدا بی خبر آل سعود را به قهاریتت از روی زمین برکند. اللهم افتح لنا بالخير، اختم لنا بالخير، واجعل عواقب امورنا خيرا برحمتك يا ارحم الراحمين.